ساعت 21 صدای ما رو از تهران میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه بعدی هم که تقدیم حضورتون میشه عنوانش راپورت چیه؟
Das faschistische Italien ist durch die geniale schöpferische Tätigkeit eines
freundenden Mannes. That victory may not be gained in a short of time.
Rapport G. به نام خدا.
سلام.
راویان تاریخ یا راپورتچی ها آدمایی بودن که اخبار رو توی بوق می‌کردن.
در ابتدا خبر رو به صورت شفاهی درس پیدا می‌کرد.
بعدش خبر رو به صورت کتبی پراکنده می‌شد.
بعدها خبرها توسط دستگاه ضبط صوت منتشر می شد.
Wichtig ist, dass unsere beiden großen Völker ihren Menschen die gewaltige und wachsende Masse.
اما یادمون نره که رد پای راپورتچیا همیشه و همه جا دیده میشد. آره.
راپورت هایی از دانشمندان جهان.
آلبرت اینشتین،
یک اسم عجیب، یک مغز بزرگ.
قبل از هر چیز یکم آلمانی یاد بگیریم. در آلمانی یک میشه این و سنگ میشه شتاین. بنابراین اگه اینشتاین دانشمند و بزرگ تو انگلستان به دنیا میومد، اسمش میشد آلبرت وانستون یا یک سنگ. اسم خنده‌داری باشه یا نه، میدونیم آلبرت با مغزی به دنیا اومد که به طور غیرعادی بزرگ بود. برای مثال وقتی در سال 1955 در 76 سالگی درگذشت، یک پاتولوژیست به نام دکتر توماس هاروی مغز اون رو برداشت، ازش عکس برداری کرد و بعد مثل یک گل کلم اون رو ترشی انداخت. خب اون رو تو فرمالین نگه داشت که وقتی پای مغز وسط میاد مثل ترشی انداختن عمل میکنه.
دانشمندان که از ترشی انداختن راضی نشده بودن، بعدن مغز اون رو به 240 مکعب تقسیم و تک تک قسمتها رو شماره گذاری کردن. بعد اونا رو توی یه دفتر و تو دو ظرف به مدت 22 سال نگه داشتن تا اینکه دانشمندان دانشگاه مک مستر کالیفرنیا تصمیم گرفتن این قطعات رو مطالعه کنن و از اونا عکس بگیرن.
اونا متوجه شدن بخشی از مغز اینشتین، قسمتایی که برای منطق ریاضی از اونا استفاده میکنیم، از 70 مغز آدمای غیر نابغه که مورد مطالعه قرار گرفته بودن وسیع تره.
ای مساوی است با ام سی دو، ای مساوی است با ام سی دو، ای مساوی است با ام سی دو.
در ضمن مغز اون از نظر شکل هم متفاوت بود و مثل مغز بقیه ما با یه شیار دو قسمت نمی‌شد. به نظر اونا این یعنی مغز اون میتونست جریان الکتریکی بیشتری داشته باشه که اجازه میداد اینشتین بهتر از بقیه ما بتونه بین افکارش ارتباط ایجاد کنه. پس حداقل در مورد مغز مطابق مد روز بودن زیاد جالب نیست. در مورد آلبرت جوان چندان مطابق مد نبودن به معنی زیاد باهوش بودن هم بود.
We'll be right back.
آلبرت جوان.
آلبرت اینشتین در سال 1879 در اولم آلمان به دنیا اومد. هرمان اینشتین پدر آلبرت یه مغازه کوچیک داشت که توی اون وسایل الکتریکی میفروخت. اون نمیتونست وسایل زیادی بفروشه و واسه همین وقتی آلبرت یک ساله بود به مونیخ مهاجرت کردن. هیچ کس نمیدونست آلبرت اینشتین جوان نابغه‌ای در حال رشده. اون تا 4 سالگی حرف نمیزد و وقتی شروع کرد به حرف زدن، قبل از به زبون آوردن یه جمله کامل اون رو تمرین میکرد و لبهاش تو سکوت میجنبیدن. اون تا 9 سالگی نمیخوند و والدینش نگران بودن یه کودک عقب مونده داشته باشن. معنی زیاد حرف نزدن این نبود که اون فکر هم نمی کرد. آلبرت همیشه یک متفکر بزرگ بود. اون که در کودکی تنها و خجالتی بود، تو پارک‌ها و جنگل‌ها با خودش بازی می کرد و برای فکر کردن در مورد طبیعت و دنیای اطرافش وقت زیادی داشت. اون می خواست از چگونگی و چرایی اشیا سر در بیاره.
چجوری نور ستاره ها رو می بینه؟
چرا هر قطره بارو شبیه یه چتر نجات برعکسی؟
چرا هوا سرده؟
چرا هوا گرمه؟
چرا زمین گرده؟
چرا رابط چه نیم ساعت نیست؟
چرا؟
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 آسده یه ترکیدم بابا، بلم کن. چه اشتباهی کردم، مغز این پسر شدم. بلم نمی کنه، صبح تا شب داری علکی ازم کار میکشی. خب تو کلمه حرف بزن، بی خیال من شو. اون زبونتو میخوای تا آخر عمرت آکبند نگه داری؟ این همه آدم میشناسن مغزشونو آکبند نگه میدارن و از زبونشون مثل ساعت کار میکشن. بابا یکم از بقیه یاد بگیر بچه.
وقتی خواهر آلبرت ماریا به دنیا آمد، آلبرت 2 ساله ناامید شد. اون منتظر یه اسباب‌بازی تازه بود، اما اونا دوستای بسیار خوبی واسه هم شدن. کسی که اونا رو وقتی پیر شده بودن میشناخت تعریف میکرد. اون 2 نفر با موهای جولی پولی خیلی شبیه هم بودن. اونا ساعتها مینشستن و با هم صحبت میکردن. اینشتین 4 ساله بود که پدرش یه آهنربا به اون داد. 1 سال بعد وقتی آلبرت بیمار بود، پدرش یه قطب نما بهش هدیه کرد. آلبرت اونقدر با قطب نما بازی کرد تا به این نتیجه رسید که نیروی باید پشت اشیا باشه، چیزی که قایم شده. آزمایش کردن با قطب نما و آهنربا تخیل آلبرت رو به راهی کشوند که باعث شد سالها بعد چیزایی کشف کنه که علم رو زیر و رو کنه. روزهای مدرسه.
آلبرت در 6 سالگی یه ویولون هدیه گرفت. اون در بقیه عمرش هم مثل مرغابی به آب به اون چسبید و به عنوان روشی برای فرار از اون همه فکر کردن از ویولون استفاده کرد. در بزرگسالی کمی در مورد استعدادش توی موسیقی مغرور بود و اگه فکر میکرد مردم کاملا گوش نمیکنن دست از نواختن میکشید. اوی حواست کجاست؟ مزغون که نمیزنم، دارم ویلون میزنم عزیزم.
اینشتاین یه مهندس بود که رفت و پزشکی خوند. در دورانی که دانشجوی پزشکی بود مثل همه دانشجوهای دنیا دنبال یه وعده غذای مجانی میگشت و هفته یه بار تو خونه اینشتاین ها یه وعده غذای مجانی داشت. اون ساعت ها با پسرک حرف میزد و اون بود که تخیل آلبرت رو فعال کرد.
البته کلن داشت بحث و عوض میکرد که کسی منت غذای مجانی رو نذاره.
وقتی آلبرت 12 ساله شد یکی از کتابای درسی اون سال تو مدرسه هندسه اقلیدوسی بود. وقتی به بچه ها چنین کتابی رو میدین بچه ها فقط مینالن و موهاشون رو میکنن. آلبرت با خوشحالی و فریادهای شادی به کتاب هجوم برد.
چه لوس و هرس درار.
آلبرت با وجود علاقه به یادگیری و فکر کردن درباره دنیای اطرافش از مدرسه بیزار بود و یکی از معلمهاش به اون گفت:
اینشتاین تو هیچی نمیشی، برو بیرون.
به به، چه بارونی، چه هوایی، چه پاییزی. راستی چقدر حال و هوای طبیعت زیباست. چقدر طبیعت دوست داشتنیه و چقدر خوبه که طبیعت رو پاس بداریم، دوستش داشته باشیم، باهاش مهربون باشیم تا باهامون مهربون باشه. دوستان عزیز، یه ترانه تقدیم حضورتون میکنم در این خصوص. امیدوارم که به دلتون بنشینه. احساسی که از شنیدن این ترانه بهتون دست میده خیلی برای ما دوست داشتنیه که حسش کنیم. پس 301055 رو به خاطر بسپارید و پس از شنیدن این ترانه هم حس و حالتون رو درباره این ترانه و هم درباره طبیعت و ترانم زیبای بارون امروز برامون بنویسین. در فواصل پخش میخونیم پیامک های زیبای شما رو.
یک ارتباط ساده با گل، یک گفتگوی تازه با یک درک زیبا از حقیقت، یک درک زیبا از حقیقت. هر افسانه یعنی رقص طبیعت، باران صدای پای عاشق، در خواب پایی شاد و دلنگی، آواز چشمه یعنی رسیدن، کار میدن هر گون که یک لبخند زیبا، تا زندگی را آسان بگیری، انسان بمانی، انسان بمیری. جنگل حدیث بردباری در بدویزان، قامت به قامت با عزیزان، کوه ابتدای آسمان است، آرامش من حلطیف جانها، دریا پل رنگین کمان است، تا بیکران ها هر جا کبیری می خروشن، یعنی که باید قدر درختان را بدانی، راز طبیعت یعنی که راحت زندگی کن، یعنی خدا را با جان روشن بندگی کن، پروانه یعنی رقص طبیعت، باران صدای پای عاشق، در خواب پایی شاد و دلنگی، آواز چشمه یعنی رسیدن، کار میدن هر گون که یک لبخند زیبا، تا زندگی را آسان بگیری، انسان بمانی، انسان بمیری.
به به، چقدر زیبا بود. انسان بمانیم، انسان بمیریم، زندگی رو آسون بگیریم. شبتون بخیر شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتون، منتظر پیامک های شما هستیم. احساستون رو نسبت به شنیدن این ترانه و طبیعت و زیبایی های اون برامون بنویسیم. با طبیعت مهربون باشیم. از شنیدن این ترانه یه حس امیدواری و اعتماد به نفس به هم دست شد. از شما که میخوای مردم رو خوشحال بکنید سپاسگزارم. محمد رسول کاهه شنونده خوب ما از تهران برامون نوشتن. آقای جواد سلمانی از اصفهان، بدونید که هر چیزی که اتفاق میفته حکمتی داره. امیدوار هستم که سلامت باشی و تندرست و دلشاد. سپاس از آقای امید علی معزز از نسیم شهر. من که احساس میکنم همه چی خوبه، همه خوبن، هیچ غمی در دنیا نیست، کرونا نیست، همه همدیگر رو دوست دارن. سپاس از شما آقای حسام آینجی از تهران. خانم زهرا جعفری از شیراز شنوندگی همیشگی ما نوشتن که رعد و برق و داره سیل میاد، ایشالله که سیل نمیاد و بارون برکت الهی برامون رحمته. در دنباله هم برمون نوشته بودن دعا کردن صرفا خواهش نیست، بلکه قرار دادن خود در دستان پرقدرت خداونده. امیدوارم هر آنچه یزدان میخواهد برای زندگیتون رقم بخوره. باز هم سپاس از دکتر خانم زهرا جعفری از شیراز. خانم اکرم نوروزی از میدون خراسان برام نوشتن سوای خوبم، این ترانه با اینکه درباره بارون پاییز بود حس بهاری داشت و بقیه ترانه حس این رو داشت که در جنگلی بارون زده قدم میزنم و سیب زمینی تنوری میخورم. از ما سپاسگزاری کردن، ما هم از شما دوست عزیز سپاسگزاریم. آقای آریا راد از زنجان هم تشکر کردن از شادی برنامه‌های رادیو سبا. دلتون شاد برادر. آقا یا خانم اردبیلیان از باقستان شهریار هم همراه لحظه های ما هستند. آقای احمد اسلامی از مشهد هم نوشتن احساس این رو به من داد که برای مریض های کرونایی دعای بیشتر بکنم. سپاس از خانم مرضیه کرمی از اصفهان که احساس خودشون رو وصف نکردنی برام نوشتن. دوست خوبم، اگر ترانه رو شنیدی احساست رو از شنیدن ترانه به 30055 پیامک کن. اگر هم نشنیدی حس خودت رو نسبت به طبیعت برامون بنویس. خب آقای احمدی از ارومیه هم در کنار ما هستن و همه شنونده های خوبمون. دوستان عزیز، خوبه که پاییز رو برای خودمون دوست داشتنی بکنیم. چجوری؟ خب کرونا که مهمون ناخونده هست که اومده و باید در مقابلش بایستیم، رعایت بکنیم نکات ایمنی و بهداشتی رو، دستامون رو بشوریم، میدونم تکراریه ولی انجام بدیم، فاصله اجتماعی رو رعایت بکنیم و به طریقه درست ماسک بزنیم. کادر پزشکی بسیار خستند، خستگیشون رو در بکنیم. چجوری؟ با رعایت نکات بهداشتی، همونطور که خدمتون عرض کردم. انشالله که تن همتون سلامت باشه و به ویژه کادر پزشکی مهربونمون.
مرحبا بر آموچیه 500 بر تو اکسپکتور انتخل تفسا ای مسکن نها کنم از درده ای مسکن من یفکنم از پا من یفکنم از پا من پزشکم کسی که چند سالی درس میخونه تا تو درمانشی اما وقتی نمی کنی پرهیز واقعا حقته که داغانشی من کسیم که خوب می پیچه نسختو تا تنت سلامت شه خوردن قرص ها سر ساعت باید از سمت تو رعایت شه نه 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 می ترسم از آن پور دیگه بین من و شما مردم چند سالی اعتمادی نیست مصرف خود سرانه ی دارو اتفاق قشنگ و شادی نیست همه ی بغسا رو از برید و حتی هر نسخه ای رو میخونید فکر کنم واسه اینه که دیگه خودتون رو پزشک میدونید بس از اینجا نتیجه میگیریم که پزشکی ما جدن در جد همه فریاد میزنیم با هم مرحبا بر ژلوفن چارسد مرحبا بر آموزی 500 بر تو اکسپکتورم دخل دفتر ای مسکن رها کنم از درد ای مسکن من یفکنم از با من یفکنم از با مرحبا بر آموزی 500 بر تو اکسپکتورم دخل دفتر ای مسکن رها کنم از درد ای مسکن من یفکنم از با من یفکنم از با
بزرگترین لذت در زندگی انجام دادن کاریه که دیگران بهت میگن نمیتونی. شبتون آروم و عالی شنوندگان عجمن ساعت 21:30 هست ضمن اینکه دعوت میکنم بشنوید قصه های سبا رو پس از شنیدن این برنامه ببینیم تهیه کننده